امیدوارم از این ویروس و همه بلایا دور باشید، تنتون سلامت. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم پرنیان رو بشنوید. این برنامه مروری داره بر نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز بین کشورهای مختلف.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز. نوروز نوروز نوروز.
پرنیان
به نام خدا. بهاری داری از وی برخور امروز، که هر فصلی نخواهد بود نوروز. گلی کورا نبوید آدمی زاد، چو هنگام خزان آید برد باد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. نوروز رو تبریک میگم خدمت شما، این عید باستانی و این عید ملی و کهن رو، و امیدوارم روزهای خوبی رو طی کرده باشید در این سال جدید. برنامه‌ای که ما داریم در خصوص دیپلماسی نوروز و استفاده از دیپلماسی عمومی، که استفاده از این المان‌های مشترک فرهنگی بین کشورهایی که خاستگاه نوروز هستند و کشورهایی که نوروز رو جشن می‌گیرند. در سال‌های اخیر برگزاری نوروز جنبه جهانی‌تری به خودش گرفته و به غیر از کشورهایی که در حوزه تمدنی ایران قرار دارند، کشورهای اروپایی هم اون رو به رسمیت شناختند. و در اینجا ما میتونیم از دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک فرایند مؤثر، فرهنگ ملت رو و فرهنگ ایران رو به جهان عرضه کنیم و بتونیم ایران رو به کشورهای جهان بشناسونیم. در این رهگذر استفاده از واژه دیپلماسی نوروز بسیار ارزشمند هست، به خاطر اینکه این فرهنگ بسیار کهن و حدود 3000 سال از آغاز جشن‌های نوروز که ایرانیان قدیم و ایرانیان کهن جشن می‌گرفتند، گرامی می‌داشتند، گذشته. و جالب اینجاست که روز به روز به گستره جهانی کسانی که نکوداشت می‌کنند این فرهنگ رو و این عید رو بیشتر میشه. حتی کشورهایی که در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند و به دلایل سیاسی اجازه نکوداشت نوروز رو نداشتند، پس از فروپاشی شوروی هر کدومشون در زمینه برگزاری عید نوروز و جشنهای آیینی نوروز تلاششون رو زیاد کردند و سعی کردند تاریخ خودشون رو گره بزنند و پیوند بزنند به تمدن کهن. در این راستا در خدمت آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی، دکترای علوم سیاسی هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، و از شما خواهش میکنم در خصوص دیپلماسی نوروز و استفاده از این دیپلماسی برای کشورمون صحبت بفرمایید.
به نام خدا. سلام خدمت شما، سرکار خانم دکتر پرگور، شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. انشاءالله که سال نو سالی پر از خیر و برکت برای همه هموطنانمون باشه در ایران و در سراسر جهان و برای همه افرادی که به نوعی نوروز رو گرامی می‌دارند. همونطور که اشاره کردین، نوروز از سنت‌های کهنه و دیرینه ایرانی هاست و فارسی زبان ها. به همت مسئولین کشورمون و تلاش‌هایی که در چند دهه بعد از انقلاب صورت گرفت، نهایتاً در سال 88 سازمان یونسکو که سازمان علمی و فرهنگی است ذیل سازمان ملل،
بله،
نوروز رو به عنوان میراث غیر ملموس بشری به رسمیت شناخت و همون سال هم در مجمع عمومی سازمان ملل در حقیقت نوروز ثبت جهانی شد. در ارتباط با نوروز دو نکته همواره وجود داشته که محل چالش و گفتگو بود. یک نکته در داخل کشور و اون که نسبت بین نوروز و اسلام چیست. نکته دوم در فضای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی، اینکه آیا نوروز یک سنت صرفا ایرانی است و اینکه چرا ایران بر نوروز میدمد در حالی که کشور اسلامی است و شاید به این بهانه نوروز رو خیلی از کشورهای اسلامی بهانه بکنن که اون رو نشان ایرانیت و نشان نژاد پرستی یا تعصب
البته خب کسایی که میخوان تفرقه اندازی کنن
بله با همین نگاه تر حقیقت خب شاید بعد نباشه چند دقیقه در ارتباط با این موضوع با هم گفتگو بکنیم که نسبت بین اسلام و نوروز چیست. خب دوستان شنوندگان مستحضر هستند که یکی از مبانی پذیرفته شده در این اسلام عرف هست. نوروز به عنوان یک عرف در جامعه ایرانی برگزار میشه بین فارسی زبانها و دین اسلام از روز اعلام موجودیت توسط پیامبر و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم عرف رو به عنوان یکی از مبانی پذیرفته شده پذیرفته. دو شرط هم براش قائل شده، یک عرف به عنوان یک سنت و یک رفتاری که کم کم در یک جامعه الزام آور شده چنانچه این دو شرط رو نداشته باشه، یکی این که مخالف نظام توحیدی نباشه و دوم این که مخالف نظام اخلاقی نباشه توسط اسلام به رسمیت شناخته شده. شاید براتون جالب باشه که مستحضر باشه زمانی که مالک اشتر توسط امیرالمومنین به عنوان والی به مصر اعزام شدند،
بله،
فرمانی از ایشون دریافت کردند که حضرت امیر توی اون فرمان برایشون مرقوم کرده بودند سنت‌های پسندیده‌ای که گذشتگان مصر بهش عمل می‌کردند و محور الفت مردم بود اونها رو نقض نکن.
بله.
یعنی اینکه عرف‌های گذشتگان رو به رسمیت بشناس. خب مشخص منظور عرف‌هایی است که پسندیده باشه و ضرری رو نداشته باشه
برای جامعه.
بله در تضاد نباشه و این خب خیلی نکته مهمی است. یا در ارتباط با قبل از در حقیقت ورود اسلام به سرزمین عربستان، خب هم در عربستان هم در کشورهای دیگر بیع و داد و ستد در حقیقت انجام می شد. بعد از اینکه اسلام به عنوان یک دین اعلام موجودی کرد، به عنوان یک دین جهانی، باز هم موضوع بیع به رسمیت شناخته شد. منتها تنها قیدی که گذاشته شد بیعی که ربوی نباشه و شایبه ربا نداشته بود.
اسلامی باشه.
بله، یعنی در حوزه اقتصاد هم باز این به عنوان یک عرف جامعه اسلام رو امضا کرد و به رسمیت شناخت. میبینید برخی از احکام تأسیسی هستن، احکامی که توسط اسلام بنا شده، اما احکام امضایی احکامی هستند که در جامعه وجود داشته و اسلام
بله اونها رو امضا کرد.
بله. در مسائل جزایی هم همینطور، قبل از ورود اسلام چنانچه قتل غیر عمدی صورت میگرفت با دیه و پرداختن پول در حقیقت موضوع فیصله پیدا میکرد. اسلام همون رو شاید حتی براتون جالب باشه در ارتباط با طوافی که هفت مرتبه انجام میدیم از سنت های عبدالمطلب بوده.
بله.
اسلام اون رو باز طواف هفت مرتبه رو به عنوان یک سنت در حقیقت امضا کرده. بله
بله متشکرم. بله. آقای دکتر پشت خط جناب آقای دکتر فدا حسین مالکی عضو هیئت علمی دانشگاه و سفیر کبیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری اسلامی افغانستان. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر فدا حسین مالکی.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت.
خوش آمد میگم خدمت شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر برنامه ما در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز هست و اشتراکات فرهنگی که در کشورهای حوزه تمدنی نوروز وجود داره. شما به عنوان سفیر کبیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بودید و در زمانی که شما سفارت رو به عهده داشتید کارهای بسیار ارزشمندی در این خصوص انجام شده. خواهش میکنم توضیحاتی بدید که چه فعالیت‌های اونجا انجام شد و چه کارهایی برای شناساندن و ارتباط فرهنگی بین دو کشور صورت گرفت در زمان سفارت شما.
خدمت جناب عالی عرض شود که مستحضرید که در حال نوروز در کشورهای فارسی زبان جایگاه خاص خودش داره.
بله.
ما در یک آماری که در واقع داریم بیش از 170 میلیون فارسی زبان داریم که
بله.
اینها در سراسر دنیا و عمدتاً هم در کشورهای مثل ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند یا هر جای دنیا.
بله.
به شدت نسبت به آیین نوروز در واقع اون مراسمات سنتی خودشون در هر جای دنیا هستن برپا میکنن.
بله سعی میکنن حفظ کنن.
بله بله. اما در سه کشور فارسی زبان این قضایا و این در واقع برگزاری آیین نوروز به شکل و روش‌های سنتی خاصی هست. مثلا در افغانستان که شما فرمودید به مدت دو هفته برگزار میشه، در واقع از چهارشنبه سوری که ما در ایران داریم شروع میشه تا بعد از نوروز هست. فقط
آقای دکتر یعنی اونها هم مراسم چهارشنبه سوری رو برگزار میکنن به همین کیفیتی که در کشور ما وجود داره؟
البته با یک روش های خاص سنتی خودشون هست. البته من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، با توجه به جلسات متعددی که با سه کشور فارسی زبان ما داریم، در هر سه کشور بخشی از نوروز مشترکه، بخشی از آداب و رسوم و روش های سنتی متفاوته.
خاص منطقه هستش.
در یک وقفه‌ای که در اون دوران بود، در سال 1996 تا 2001 دوران حکومت طالبان بود، در این دوره خب حالا اونا با نگرش های بسته و برحال خاصی که داشتن، این اجازه را ندادن که بعدن این کار انجام شد. یکی از زیباترین مراسم هایی که به نظر من در هیچ کدوم از کشورهای فارسی زبان حتی دنیا انجام نمیشه، جشن گل سرخ هست. یا میله گل سرخ هست که یک جشن خاصی است که در مزار شریف در مرقد منتسب به حضرت علی علیه السلام برگزار میشه. ما یک کار خیلی خوبی که کردیم این بود که هر سال نوروز در مزار شریف سه کشور انجام میدادن، از سراسر دنیا شرکت میکردن، سطح شرکت کننده هم وزرای خارجه و مقامات در واقع سه کشور بودن، در سطح رئیس جمهور بودن، در مزار شریف انجام شد. بعدن ما پیگیری کردیم که این مراسم در شیراز انجام بشه، در خود تاجیکستان انجام بشه.
آقای دکتر، این فعالیت های شما قبل از ثبت جهانی نوروز در سازمان ملل بوده یا بعد از اون صورت
این
گرفت؟
قبلش بود که این کارا به شدت صورت گرفت که زمینه شد که به هر حال
یعنی اینا زمینه ساز ثبت جهانی نوروز بود
که همه کشورهای فارسی زبان نسبت به این قضایا به هر حال عنایت خاصی دارن. حتی ما فراتر از اینم عمل کردیم و اون این که در روز نوروز که میشد سفارت ما تمامی سفرهای کشورهای اسلامی و خصوصا سفرهای کشورهای عضو اکو که 9 کشور بودن دعوت میکردیم در سفارت و طبق آیین و برنامه‌های نوروزی که ما خودمون در جمهوری اسلامی ایران داریم و در خود افغانستان.
بله. آقای دکتر، همین زحمت‌هایی که شما کشیدید زمینه ساز ثبت جهانی شد و باعث شد این سنت دیرینه ثبت جهانی بشه و روزی به نام روز جهانی نوروز نامگذاری بشه در سازمان ملل. بله. و از زحمات شما شروع شده در واقع.
خواهش می‌کنم. در تایید فرمایش جناب عالی، ما حتی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هر سال ما دعوت کردیم.
بله.
خودش خیلی تاثیر گذاره.
بله.
گزارشی که ایشون به دبیر کل سازمان ملل هر سال از برگزاری این مراسم انجام میشد.
بله. آقای دکتر، ما چون فرصتمون کم هست که بیشتر استفاده کنیم از سخنان ارزشمند شما، تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ. استفاده کردیم از سخنان آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و سفیر کبیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، و برمیگردیم به استودیو در خدمت آقای دکتر محمد اللهیاری فومانی هستیم، دکترای علوم سیاسی. آقای دکتر بفرمایید در خصوص دیپلماسی نوروز یک جنبندی بفرمایید و اینکه چگونه ما میتونیم از این واژه‌ای که به تازگی در فرهنگ واژه‌نامه‌های سیاسی جهان جا افتاده به نام دیپلماسی نوروز به نفع کشورمون استفاده کنیم.
خیلی متشکر. من در بخش قبلی عرض کردم که در زمره احکام امضایی که تایید عرف‌های مرسوم در میان ملل مختلف هست، موضوع نوروز هم جزو امضا شده های دین مبین اسلام هست. ببینید، حضرت امام در بعد به پیروزی انقلاب در نوروز 62 در پیام نوروزیشون میفرمایند که گرچه نوروز یک مناسبت اسلامی نیست، اما مخالفتی هم با اسلام نداره. یا رهبر معظم انقلاب هر ساله پیام های نوروزی رو صادر میکنند و اتفاقا شعار سال هم همزمان پیام نوروزی از سویشون ارائه میشه. در اسلام هم در کتاب های روایی و فقهی مختلف ما موضوع نوروز مورد توجه بوده. شاید یکی از شخصیت های رجالی که عمده احادیث مرتبط با نوروز رو نقل کرده ابن خنیس هست که از یاران امام صادق علیه السلام هست و مورد تایید بوده آنچه که او نقل میکرده. و زمانی هم که ایشون به رحمت خدا میرن، امام صادق میفرمایند که ابن خنیس از اهل بهشت و اهل جنت بود. این رو از این باور میکنم که عمده روایت در ارتباط با نوروز از ایشون هست.
که نوشته بود که امام صادق بسیار سفارش کردن به بزرگداشت آیین نوروز به خاطر اینکه صلح و پاکیزگی و صله رحم رو در خودش داره.
بله، حتی ابن خنیس نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام که شکستن بت‌ها هم توسط حضرت ابراهیم در این روز اتفاق افتاده. بله. یا استقرار کشتی نوح بر کوه جودی در این روز بوده، یا روز نزول جبرائیل بر پیغمبر خاتم، روز عید قدیر خم، و حتی روایتی داریم در ارتباط با ظهور حضرت حجت علیه السلام که در نیروز یا نوروز خواهد بود. علامه مجلسی هم در بهار نزدیک 50 سفر را در ارتباط با نوروز و روایات مرتبط با اون پرداختند. این اجمالاً این که ظرفیت فرهنگی نوروز قرابت با اسلام داره و اسلام رو به عنوان یک عرف
با دین اسلام
ضدیتی با دین اسلام نداره تایید و امضا کرد. اما ظرفیت‌های فرهنگ نوروز اونطوری که اشاره کردین، خب آنچه که بتونه بین ملل مشترک باشه، یکی از مهمترین ظرفیت‌های نوروز موضوع فرهنگ مهرورزی است و طبیعی است که نوروز و تعطیلات و به همدیگه سر زدن کمک می‌کنه به تحکیم مهرورزی و گسترش مهرورزی. شاید به عنوان یک ظرفیت دیگر نوروز موضوع فرهنگ گردشگری باز به عنوان یک ظرفیت دیگر نوروز ظرفیت قابل توجهی است و میشه بهش اشاره کرد. فرهنگ آراستگی هم به عنوان یک ظرفیت دیگر ظرفیت نوروز، این که مرسوم بوده خانگی تهیه لباس‌های نو، صله رحم و مباحثی از تقویت فرهنگ خویشاوندی یا صله رحم، باز این هم به عنوان یک ظرفیت فرهنگی دیگر نوروز مورد توجه است. و فرهنگ پندپذیری، این که به واسطه غنای زبان فارسی دور هم جمع شدن خانواده و شنیدن سخن نیک از بزرگان فامیل، این در حقیقت به عنوان یک ظرفیت فرهنگی دیگر در حوزه نوروز.
بله.
اما عرض آخر بنده در ارتباط با نمادهای فرهنگ نوروز در بین کشورهای فارسی زبان و اینکه باز نوروز چه نمادهای مشترکی رو برای فارسی زبانان، برای کسایی که نوروز رو گرامی می‌دارن، در این حوزه تمدنی بزرگ به ارمغان خواهد آورد. اولین نماد نوروز که میتونه سرفصل و سرلوحه عمل ملت‌ها قرار بگیره و کشورها حتی در سیاست رسمی، نماد اعتدال هست. اینکه این جابجا شدن فصل‌ها، جابجا شدن آب و هوا، دستگیری از مستمندان، سر زدن به یکدیگر، شاید مهمترین چیزی رو که بشه برای نوروز در حقیقت بهش فکر کرد، اون احساس اعتدالی است که ما در فصل بهار در حقیقت باش مواجه هستیم و دوری از هر گونه، هم اباحه‌گرایی، هم تندروی و افراط از هر نوع خودش. نوروز همینطور میتونه نماد تفکر باشه بین مردم، بین کشورهای منطقه، بین سیاستمداران، بین اونهایی که نوروز رو دارن گرامی میدارن، و این تغییر و تحولی که در طبیعت اتفاق میفته به عنوان یک نماد تفکر، اون دعای معروف لحظه سال تحویل که یا مقلب القلوب و الابصار تا انتها حول حال ناله حسن الحال، به عنوان یک نماد تفکر، به عنوان یک عنصری که میشه او رو از نوروز استخراج کرد و بین مردمان در حقیقت به اشتراک گذاشت. آقای
دکتر ممنون. میخواستم ببینم که شما نظرتون چیه، چطور ما میتونیم این عناصر فرهنگی و این ارزش‌هایی که در نوروز وجود داره رو ازش برای ارتباطات فرهنگی با کشورهای حوزه نوروز استفاده کنیم و چطور میتونیم ارتباطات فرهنگیمون رو گسترش بدیم؟ یعنی اینکه ما چطور از این اشتراکات استفاده کنیم که بتونیم روابط کشور رو تحکیم بکنیم؟
ببینید، امروز روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و با دنیا متأثر از برخی برساخته هاست که جعله. همواره گفتگوی ما با دنیا گفتگوی یک سویه و تحمیل شده از سوی غرب با ایران و یک گفتگوی سیاسی است. ما همواره فرصت این که گفتگو رو به زمین فرهنگ و مبادلات فرهنگی بیاریم نداشتیم. طبیعی است که هر چقدر بتونیم، آنچه که قدرت نرم ماست، آنچه که توانمندی های فرهنگی ماست، این رو با ملت ها به اشتراک بگذاریم، از طریق توسعه شبکه های اجتماعی، از طریق توسعه اتحادیه هایی که گفتگوهای بین اقوام، گفتگوهای بین مردم رو توسعه بده، و فراهم شدن فضای گردشگری و آماده شده مردم و ملت‌ها، حتما کمک میکنه که ظرفیت و غنای فرهنگی کشور ما بیش از پیش انشاءالله به مردم دنیا شناسونده بشه.
متشکر و سپاسگزارم آقای دکتر الله‌یاری فومنی، دکترای علوم سیاسی. استفاده کردیم از سخنان ارزشمندتون آقای دکتر. خواهش میکنم. متشکرم. به پایان برنامه گفتگوی امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید عنوانش بود پرنیان، به نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز بین کشورهای مختلف پرداخت. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزانیم. اما دوستان خوب شنونده، شب گذشته در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی از مقام شامخ جانبازان انقلاب اسلامی تجلیل کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. روز ولادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه را که تا ابد مفتخر به پرچمداری کربلاست، به جانبازان عزیز کشور که نامشان مفتخر به تقارن با این روز است تبریک عرض می کنم. شما جانبازان مجاهدان فداکار و شهیدان زنده اید. چشم و دل شما با پاداش الهی روشن خواهد شد انشاءالله. از خداوند متعال برای شما و خانواده های صبورتان که خدماتشان در شمار برترین حسنات است، سلامت، عزت، ثبات قدم و عافیت نیکو مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 9 فروردین 1399. جا داره یک بار دیگر سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض کنیم.
دستای آسمون خنده ما رو ببین، امید همه ناامیدا رو ببین، رو دامن ام البنین، امید همه ناامیدا رو ببین، رو دامن ام البنین، رو دستای آسمون خنده ماهو ببین، رو دستای آسمون خنده ماهو ببین، امید همه ناامیدا رو ببین، رو دامن ام البنین، امید همه ناامیدا رو ببین. امیری مدد آقا ابوالفضل، امیری مدد آقا ابوالفضل، امیری مدد آقا ابوالفضل، امیری مدد سیبی که خدا دو نیمه کرد از میون، صورت طفل و نگاه با صورت اربابمون، ترانه زمین و آسمون اینه به قدمای آقامون. امیری مدد آقا ابوالفضل، امیری مدد آقا ابوالفضل.
الهی هر جا هستین تنتون سالم، دلتون شاد، لبتون خندان باشه. دوستان خوب شنونده، قرار در خانه بمانیم، قول دادیم و به این پویش پیوستیم تا انشالله این بحران رو از سر بگذرونیم. اما از طریق امواج رادیویی سفر میکنیم به جای جای ایران عزیز و الان میخواییم سفر کنیم به مازندران. چطوری؟ در گفتگویی که داریم با همکار خوب گزارشگرمون آقای کریم سلمانپور. آقای سلمانپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید من هم خدمت شما عرض سلام و ارادت بکنم، صدر خانم نجفی در رادیو گفتگو و همینطور خدمت همکار خوبم آقای صابری، تایید کننده محترم این برنامه. سال نو، بهار نو و نوروز پرشکوه ایرانیان و همینطور ایام و اعیاد فرخنده ماه شعبان المعظم، به ویژه امروز ولادت سراسر نور و سرور آقا ابوالفضل عباس علمدار دشت نینوا، بر همگان فرخنده و مبارک. بر شما مبارک باشه.
متشکرم. من هم امسال نورو هم اعیاد شعبانیه رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم. آقای سلمانپور، چه خبر از مازندران؟ مازندران همیشه این موقع سال مملو و از مسافر بوده، اما الان چطوره؟
خب حتما و قطعا اطلاع دارید که کرونا ویروس که مدتی از میهمان ناخوانده کشور ما، بخش‌های بزرگی از جهان و همینطور در شمال ایران به ویژه مرکزیت اون مازندران و ساری، به صورت کاملا جدی مردم به مقابله با این ویروس بر اومدند و دغدغه روزمره همه مازندرانی های عزیز و بزرگوار شده. گرچه همون کنید که شما میشاره فرمودید، مازندرانی ها به عنوان مردمی نودوست، میهمان نواز و گردشگر پذیر همواره مطرح بوده و هستند، اما خب در این روزها قطعا و از صمیم دل ضمن ادای احترام فراوان به همه هموطنان عزیز و گرامی درخواست میکنند که در خانه هاشان بمانند، در شهرها و مناطق مسکونی خودشون بمانند و به سفر به خصوص به مازندران تشریف نیارن. در موادی ورودی هم حتما از طریق شما صدا و سیما ملاحظه فرمودید که نیروی انتظامی و همینطور نیروهای داوطلب مردمی ایستادن و میهمانان و مسافرانی که شماره ماشین اونها نشان میده از سایر استان اومدن با کمال ادب اونها رو راهنمایی میکنن به مناطق دیگر و اجازه نمیدن که وارد استان مازندران بشن، البته فقط به خاطر خودشون. اما خود مازندرانی ها هم که در خانه ماندند و در واقع روزهای ویژه‌ای رو نسبت به ماه‌های گذشته دارن سپری میکنند،
بله،
به انواع اقسام هنرها روی آوردند. هسته اصلی خانواده ها مثل پدر، مادر و فرزندان که دور هم هستند و فرصت بیشتر و وافری پیدا کردن به نقاشی، به موسیقی، به هنر خوانندگی، مثلا پدر خانواده اگر صدای قشنگی داره برای بچه‌هاش میخونه، قصه گویی الان به شدت متداول شده،
بله،
در بین خانواده های عزیز. ورزش در منزل هم خوشبختانه رواج بسیار خوبی پیدا کرده. حالا اونایی هم که خیلی علاقمند هستند و دوست دارن به اصطلاح به مناطق دیدنی به صورت رفتن به سراغ اینترنت و تو شبکه‌های اجتماعی سری بزنن، میرن جستجو میکنن و مناطق قشنگ و زیبا و دیدنی استان مازندران رو برای سایر دوستان و آشنایانشون که در شهرها و استانهای دیگه کشور اون هستن ارسال میکنن، معرفی میکنن،
بله،
توضیح میدن، قشنگی ها رو خلاصه به صورت اشتراک مطرح میکنن و مازندران رو هرچی بیشتر از طریق این شبکه ها و اینترنت برای دیگران هم معرفی میکنن. امیدوار هستیم که این روزها خیلی زود سفری بشه و مجددا برگردیم به حالت اولمون. اما اینو من عرض کنم که واقعا جنگل های استان مازندران و پارک های جنگلی ما این روزها نفس خیلی خیلی زیبا و تازه و پرترابط.
آقای سلمانپور، زمین نفس می کشد. خیلی از اتفاقای بدی که افتاده،
ولی جنگل های ایرکانی که در واقع دومین اثر طبیعی ایران که در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسیده، خلاصه این روز الان به خوبی داره ازشون نگهداری میشه و متاسفانه داشت میرفت مدتی قبل که همه اینها به باد فراموشی و گاه متاسفانه نابودی کشیده بشه، که حالا خوشبختانه به قول شما با نفسی که زمین داره میکشه و جنگل ها و پارک های جنگلی و مناطق زیبا و دیدنی و سرسبز مازندران رو داره میکشه، طراوت بهارانه دیگری به خودش گرفته.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار خانواده سپری کنین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکر هستم سرکار خانم. درود به شما و درود به شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از مازندران از طریق رادیو گفتگو شنیدن. موفق باشین و خدایارو نگهدار. شما ایام مجددا بر همگان مبارک باشه.
رادیو گفتگو، ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب.